خب ضمن عرض خسته نباشی خدمت شما جناب دکتر، بریم به بحث ارجادهی و اینکه حالا تو جلسه دفاع چه اتفاقاتی قرار برای دوستان بیفته انشالله.
عرضم به حضورتون، شما به عنوان یک نویسنده بایستی به اصولی پایبند باشید. یکی از مهمترین اون اصول رعایت اصل امانت داریه. در واقع شما زمانی که مطلبی رو از جای ذکر میکنید، اگر بدون این که بگید از کجا ذکر کردم، حالا سرقت ادبی مرتکب شدید که شاید کمتر از اون سرقت مادیه ماده 398 نباشه، حالا حد نداره، ولی قاعدتا به هر حال خلاف حقوق مالکیت های معنوی افراد نویسنده. بنابراین شما به یک مطلبی برخورد کردید از یک کتاب، خب میدونید دیگه قاعدتا اون مطلب رو میتونید در قالب نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم بیارید. مستقیم یعنی اینکه دقیقاً عین مطلب رو بیارید، غیر مستقیم یعنی اینکه برداشت خودتون از اون مطلب رو بیارید. در هر دو صورت، چه مستقیم چه غیر مستقیم، بایستی بعد از اون که اون مطلب تمام شد ارجاع بدید. ارجاع در پایان‌نامه به صورت زیرنویسه، یعنی یک شماره بالاش قرار میگیره، تو زیر اون صفحه در قالب زیرنویس ارجاع انجام میشه. ارجادهی پایان‌نامه، حالا البته این یه خورده به لحاظ شکلی بایستی خدمت دوستان روی تخته و یا روی برد نمایش داده بشه، در این حال من عرض میکنم خدمتتون که زمانی که شما اولین بار از یک منبع دارین استفاده میکنین، اولین استفادهتون از یک منبع توی پایان‌نامه، مثلا تو صفحه 2، صفحه 3، حالا صفحه 10، اولین بار دارین از یک منبع استفاده میکنین، اینجا ابتداعا فامیلی نویسنده، نام خانوادگی نویسنده ذکر میشه، بعد از نام خانوادگی نام کوچک نویسنده، بعد از نام کوچکش نویسنده یا نویسندگان، بالاخره حالا ممکنه چند تا نویسنده باشه، بعد از نام کوچک عنوان کتاب یا مقاله یا حتی سخنرانی و همایشی که ازش استفاده کردید راجع به اون نویسنده، که معمولا اینجا نام کتاب بولد میشه و بزرگتر نوشته میشه، بعد از اتمام نام کتاب و مقاله در واقع سال نشرش، حتی قبل از سال نشر انتشاراتش، اول انتشاراتش، محل انتشارش و سال انتشار اون مسئله، و نهایت هم در پایان هم صفحه‌ای که بهش استناد میکنی، اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی. اگه کتاب ها چند جلدی باشه، بعد از عنوان کتاب جلدش، مثلا جلد نخست، انتشارات میزان، تهران، 1300 فرض کنید 81، صفحه 2، صفحه 10. خب بین هر کدوم از این هایی هم گفتیم قطعا کاما و ویرگول گذاشته میشه دیگه، نام خانوادگی، ویرگول و الاخ.
جسمانه تو چکیده
هم
اصلا
نباید
ارجاع داشته باشه.
تو چکیده و حتی تو مقدمه نیازی به ارجاع نیست، ارجاع به نویسنده نیست. چکیده که مطلقاً اصلا زیرنویس نداره، مقدمه میتونه زیرنویس داشته باشه ولی در این حال زیاد پیشنهاد نمیشه. حالا فرض کنید صفحه بعد دوباره میخواین به همین کتاب دکتر اردبیلی و همین جلد اشاره کنید، یعنی مثلا تو این صفحه یه مطلبی رو از کتاب جلد اول دکتر اردبیلی یادداشت کردید، ارجاع دادید، صفحه بعدش میخواین دوباره به کتاب دکتر اردبیلی ارجاع بدید. خب اینجا دیگه نیازی نیست تمام اون مطالب صفحه قبل تو زیرنویس نوشته بشه. اینجا می‌نویسین اردبیلی همان صفحه فلان. اگر این دوتا ارجاع چسبیده به همه، مثلا شما بالای صفحه هم به دکتر اردبیلی ارجاع دادید، پایین صفحه هم به دکتر اردبیلی ارجاع دادید، بین این دوتا هم به شخص سومی ارجاع داده نشده، به شخص دومی ارجاع داده نشده، خب بالا می نویسید کامل دکتر اردبیلی با تمام مشخصات، پایینش همان صفحه فلان. گاهی هست حتی از لحاظ صفحه هم یکیه، یعنی شما از صفحه 20 کتاب جلد نخست دکتر اردبیلی دوباره استفاده کردید، بالا مثلا مشخصات کامل رو اگه تو زیر نویس نوشتید، در مورد پایین، در مورد ارجاع دوم می نویسید همان، یعنی تمام اون مشخصاتی که در ارجاع اول وجود داشت اینجا هم وجود داره.
اخلاقی رو بخش سنم اگر 3-4 تا مطلب از نویسنده‌های مختلف رو افراد خونده باشن میخوام بگن که مثلا برگرفته شده از مثلا فلان مطلب.
نه نه اینجا دیگه نیازی به ارجاع نیست، شما یعنی مجموعه ای از صحبت‌ها رو خوندید، حاصل مطالعات خودتون بوده، نهایتاً به یک نکته رسیدید و یک جنبندی انجام دادید، اینو می نویسید، بعد پایینش ارجاع به این صورته، نه اینکه کلن ارجاع نمیشه. مثلا یک مطلبی رو از چند تا کتاب خوندید، در حد یک صفحه 4 تا پاراگراف 3 تا پاراگراف 1 پاراگراف نوشتید، پایینش ارجاع میدید که برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به این منابع، مثلا این کتاب، این کتاب و این کتاب. اینجا دیگه به این معنیه که شما تمام این کتاب‌ها رو یک خلاصه و چکیده خیلی مختصری آوردید اونجا نوشتید.
آیا هر چی که در منابع ما داریم، مثلا 50 تا منبع رجوع کردیم، حتما باید همه اینها رو تک به تک اشاره بکنیم به عنوان پاورقی آقا، چون به هر استفاده کنیم منبع؟
ببینید مهم هست که استفاده شما حداقل در قالب نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم باشه. یعنی مثلا ارجاع واسه چیه؟ واسه این که من این مطلب رو دیدم برم ببینم این درست یا نه، خب میرم به ارجاع. ولی زمانی که شما از چند تا سایت استفاده کردین، چند تا کتاب استفاده کردین، ولی به صورت یک پاراگراف، یک صفحه و مستقیم به اون مطالب اشاره نشده، برداشت‌های خودتون هست، حاصل مطالعات خودتون هست، اینجا اون منابع رو فقط در فهرست منابع میارید دیگه، تو پاورقیاتون بهش اشاره نمیشه، درسته؟ بنابراین شما تو پاورقی جایی رو اشاره میکنید که یا ارجاع مستقیم هست، استفاده مستقیم از یک پایان‌نامه، یا غیر مستقیم، اونم نه به این معنی که مثلا شما، چون غیر مستقیم هم خودمون گفتیم دو حالت داره، مثلا یه حالت هست شما مجموعی مطالب رو میخونید در حد یک صفحه، 20 صفحه خوندید یه صفحه مینویسید، خب این دیگه ارجاع غیر مستقیم هم نمیشه، استفاده غیر مستقیم هم نمیشه، گفتیم میتونید بگید برای مطالعه بیشتر به این منابع مراجعه بشید. غیر مستقیم هم یعنی که شما یک صفحه دکتر ادبیلی رو خوندید، 5 خطش رو آوردید ولی به زبان خودتون، خب اینجا باز ارجاع غیر مستقیم باید حتما انجام بشه. نکته بعد این که در پایان نامه فقط یک بار یک منبع به طور کامل نوشته میشه، اون هم دفعه اولش هست، دفعات بعد یا مثلا می نویسید اردبیلی، مثلا فوق شده جلد اردبیلی حقوق جزای عمومی همان مثلا فلان اردبیلی، یک کتاب دیگه همان سفر رو می نویسید. پس فقط اولین ارجاع، هر جای پایان‌نامه می خواد این اولین ارجاع اتفاق بیفته، اولین ارجاع به یک منبع هست که کامل کامل نوشته میشه، ارجاعات بعدی همین به صورت خلاصه نوشته میشه به همون ترتیبی گفتم، اگر بلافاصله است همان، اگر صفحش فرق کرده همان با تغییر صفحه، اگه صفحات چند تا خورده این وسط چند تا نویسنده دیگه هم اسمشون اومده، مثلا شما تو صفحه 20 پایان‌نامه‌تون بالاش از دکتر اردبیلی، وسطش از دکتر شامبیاتی استفاده کردید، 3-4 صفحه بعد دوباره میخوان از دکتر اردبیلی استفاده کنید، اینجا دوباره باعث بنویسین اردبیلی محمد علی، اگر همون کتاب همان فلان صفحه، اگه کتاب تغییر کرده کتاب جدید رو باید با مشخصات کامل مینویسید. پس این ارجاع دهی حتما باید رعایت بشه. یه استفاده دیگه هم که از ارجاع دهی میشه و زیرنویسی در واقع پاورقی نوشتن، در ذکر آراء دادگاه ها، ذکر تاریخ روزنامه رسمی که دارین بهش استناد میکنین، ذکر ماده قانونی، صراحتا میخوان به این ماده قانونی اشاره نکنین توی متن، مثلا بگین در قانون مجازات اسلامی چون مطلبی اومده، سریع پاورقی میزنین ماده مثلا شماره فلان، خود ماده قانونی رو اونجا می نویسید. این گونه استفاده ها هم از پاورقی میشه معمولا، بنابراین فقط ارجاع به چیز نیست، گاه استفاده از آراء وحدت روی و آراء اصراری دادگاه ها و غیره و غیره هم توی پایان‌نامه قابل استفاده است. یا حتی تعریف یک واژه، یک واژه حاشیه‌ای، مثلا شما دارید راجع به متهم صحبت میکنید، اونجا یک ضابط دادگستری آوردید، خب کسی که میخونه شاید ندونه ضابط دادگستری یعنی چی، اون پایین ضابط دادگستری رو در قالب زیرنویس یک تعریف مختصری ازش ارائه میدید. و عین همین گونه ارجاع دهی که گفتم باعث نهایتا در آخر مطالب در قالب فهرست منابع و مآخذتون بیاد. فهرست منابع و مآخذ خودش توش تقسیم بندی وجود داره، مثلا منابع فارسی، منابع انگلیسی. تو منابع فارسی مقالات، کتب پایان نامه ها، حالا اول کتب معمولا قرار میگه، کتب مقالات پایان نامه ها تو منابع انگلیسی باز به همین ترتیب، بعد از منابع انگلیسی مثلا سایت ها، قوانین.
در نهایت هم قوانین آخرین مثلا قوانین
قوانین دیگه، قوانین آخرین مطلب ها، قوانین و سایت ها. اگه سایت رو صحبت کردیم باز سایت ها آخرین مطلب ها.
چه که دیگه انگلیسی که نبود آخر پرنامه باشه، بعد از منابع یا
بعد از منابع؟ یعنی دقیقا به همون ترتیبی که اون طرف بود اینجا همون ترتیب قرار میده. از راسته نه ببخشید اجازه بدید که
مثلا باید جلد انگلیسی که باز میکنه طرف باید چکیده باشه
شما هم با اینش حالا از خواهم از دوستان تو ذهنم نیست، ولی احتمالش هست که به همون ترتیب سابق باشه، یعنی قبل از ذکر منابع باشه اون. حالا اینش دقیق یادم
خب آیتون، ما پاورقی و ارجاعات رو بررسی کردیم، بحث منابع و اولینش منابع.
یه نکته من بگم همینجا، ممکنه پایان‌نامه شما زمایمی هم داشته باشه،
پیوست‌ها
و زمایمی، حالا در قالب عکس میتونه باشه، در قالب گزارش میتونه باشه، حتی در قالب یک مجموعه قوانین. مثلا شما دانه راجع به جرائم اقتصادی صحبت میکنین، کل قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی رو چند مادهش رو به عنوان زمینه و پیوست میتونین بیارین. کنوانسیونی که دارین بهش اشاره میکنین، اون متن کنوانسیون رو به عنوان پیوست بیارید که در اختیار نویسنده باشه.
پرسشنامه‌ای رو که ما تو بحث میدانی مطرح می‌کنیم،
پرسشنامه رو هم میتونیم به عنوان پیوست.
کسانی که مثلا با متهمین مثلا صحبت شده، خودشون نتیجه لیست مثلا متهمین رو باید تهیه بکنید.
اصلا ببینید در زمینه تحقیقات میدانی اصولا شما بایستی محرمانه بودن اطلاعات رو حفظ کنید. هیچ وقت در واقع پرسشنامه‌ای که تنظیم می‌کنین با نام و نام خانوادگی نباشه. اینو بدونید، اگر تو تنظیم پرسشنامه اطلاعات هویتی اشخاص گرفته بشه، اون پرسشنامه رو خلاف واقع تنظیم میکنن. شما میخواین از متهمین راجع به سوابقشون بپرسید، خب زمانی که مطمئن باشه اسمش نیست، رسمش نیست و شما فقط واسه کار علمی میخواین، احتمال این که حقایق رو بازگو کنه خیلی زیاده. ولی همین کجا اسمش اومد میگه نه من پسر پیغمبرم و هیچ اطلاعات درستی بهتون نمیده. یا مثلا توی حوزه اجتماعی یا حوزه سیاسی میخواین صحبت کنین با یه جامعه آماری، خب بعضی از مسائل به هر حال یا تحت عنوان خط قرمز ها محسوب میشه یا به هر حال حساسیت های روش هست. تنها در صورت اطلاعات افراد میدن که بدونن هیچ اسم و رسمی ازشون نیست، محرمانه میمونه. پس تنظیم پرسشنامه قطعا باید بدون هیچ گونه اطلاعات هویتی از اشخاص باشه.
آقای دکتر، چون ما با توجه به اینکه بحث درس آمار هم هست، آیا در رشته ما تو بحث فکر فقط میدانی باشه که از نرم افزار؟
بله. در واقع اون روش دوم و پنج بخشی که عرض کردم، در اون روش هست که شما از نرم افزارهای آماری استفاده میکنید، تحلیل داده ها، حالا واریانسش چگونه است، انحراف معیارش چگونه است و مسائلی از این قبیل که تو حوزه مباحث آماری قرار میگیره. شما نهایتا از مجموع این مباحث آماری میخواین به این نتیجه برسین، به این خاطر هست که الزام دارین از مباحث آماری استفاده کنید. حتی اینو بگم، حالا تو کشور ما یه خورده در مورد پایان‌نامه ها ساده میگیرند و به تحلیل هم و مطالب کتابخانه‌ای هم کفایت میکنه، ولی تو اکثر کشورها تو حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی، پایان‌نامه حتما بایستی قسمت آماری داشته باشه و پنج بخشی باشه. حالا استثنان تو رشته حقوق
از ویژگی‌های ظاهراً
کشور ما نه، الان مثلا تو پایان‌نامه علوم اجتماعی، تو پایان‌نامه‌های مدیریت اینا الزام دارن دانشجوهاشون که حتما بحث آماری داشته باشن، ولی هنوز حالا بگیم خوشبختانه یا متاسفانه این الزام تو حوزه حقوق وجود نداره.
ظاهرا اونهایی هم که الزام دارن هستن تو بیرون که با این مبلغ یا یک جامعه آماری برشون درست
اون که بعد به هر حال خودشون رو منبع جامعه آماری قرار میدن، همه پرسشنامه ها هم خودشون ممکنه پر کنن.
آقای دکتر خیلی کوتاه،
من یه نکته یادم رفت تو پایان نامه که نتیجه گیری تو پایان نامه یادتون نره. بعد از در واقع انتهای مطالب پایان‌نامه قطعا یه بخش به عنوان نتیجه گیری که باز در حول و حوش همون یک دهم مطالب قرار میگیره از لحاظ حجم مطلبی، که نهایتا شما از مجموع این بحث‌های کردید به چه نتایج رسیدید، چه به لحاظ نظری، چه به لحاظ عملی و چه حتی به لحاظ پیشنهادات قانونی. شما میگید من مثلا به این نتیجه رسیدم که تو قانون این اصلاحات باید انجام بشه، 1 2 3 4 20. پس نتیجه گیری هم جز ارکان پایان نامه است که حاصل زحمات شما رو نشون میده. و فکر کنم تقریبا مطلبی نمون. میرسیم به بحث مقدمه. این رو هم بگم وقتی همه پایان نامه تمام شد حتی نتیجه گیریش هم نوشید، تازه بعد مقدمه رو مینویسید. پس فکر نکنید حالا مقدمه چون اول قرار میگیره پس حتما بایستی اول بنویسید. خیر، مقدمه از لحاظ نوشتن آخرین قسمت محسوب میشه.
آیا تو چکیده که باید شروع کردیشم؟ یعنی اون
چکیده رو هم باز پایان هست، یعنی زمانی که شما پایان نامتون کاملا آماده است، آماده دفاع هست،
میگه روی مسائل کار کردم.
آره، میگه شما مثلا روی مسائل کار شده و خلاصتا یک در واقع اطلاعات کلی راجع به پایان نامه به مخاطب داده میشه. برسیم به دفاع از پایان نامه. درسته؟ اگر شما همه این شرایطی که عرض کردم رو رعایت کنید تو دفاع مشکلی ندارید. همه راحتی بهتون بگم، یعنی در واقع زمانی که دانشجو خودش کار میکنه به این معنی هست که اون دانشجو در اون مجموعه‌ای که قرار گرفتن از همه بیشتر راجع به اون مطلب میدونه، از اساتیدش بیشتر میدونه قطعا. یعنی من اگر راجع به حقوق دفاعی متهم و به زهدیده و تعادلشون کار کردم، از استاد راهنما راجع به اون مطلب خیلی بیشتر میدونم. اگر همچی پیش‌زمینه‌ای وجود داشته باشه، یعنی تلاش محقق و مطالعاتش اعتماد به نفس بهش میده تو جلسه پایان نامه که اینها نمیتونن تو این موضوع از من سوالی کنن که من نتونم پاسخ بدم.
تو مسائل ماهوی
پس تو مسائل ماهوی با توجه به این پیش‌زمینه ما اعتماد به نفس داریم قاعدتاً که اونها سوالی نخواهم کرد که من نتونم پاسخ بدم. به اضافه این که رابطه خوب شما با استاد راهنماتون تضمین کننده جلسه پایان نامتون هست. اگر حالا برخی از ایرادهای اساسی که استاد راهنماتون تو جریان تنظیم پایان نامه بهتون گرفته برطرف کرده باشید، اگر راهکارهایی که اون داده مورد استفاده شما قرار گرفته باشه، قطعاً بدونید استاد راهنمایی که پایان نامه منطبق بر نظرش تنظیم شده نهایتاً هم تو جلسه پایان نامه به جای اینکه مقابل شما قرار بگیره در کنار شما قرار میگیره و این یه نقطه قوت هست. یعنی شما علاوه بر اینکه خودتون تسلط دارید، یه استاد هم در کنار دو استاد دیگه قرار نگرفته، در کنار شما قرار گرفته. پس دو به دو این. حتی اگر رابطتون با استاد مشاورتون هم تقویت بشه و استاد مشاور هم به نوعی در جریان کار شما قرار بگیره و از قوت کار شما مطلع بشه، اون هم میتونه سومین نفری باشه که در کنار شماست و فقط یک استاد داور میمونه که شما باهاش ارتباط نداشتید. پس همیشه سعی کنید در زمینه نوشتن پایان نامه از نظرات اساتید به خصوص استاد راهنما و کمتر استاد مشاور حتما استفاده کنید. نهایتا باید پایان نامه کلیتش منطبق بر نظر استاد راهنما باشه. یه جایی حتی ممکنه شما لازم باشه از موضعتون بیاد پایین. ممکنه مثلا یه اختلاف سلیقه باشه که در اصل بحث تأثیری نداره. خب شما زیاد جمود و کرده خشکی نشون ندید، بیاید پایین واقعا منطبق با نظر استاد راهنما. اگه ببینید اون خیلی داره حساسیت نشون میده، شما به اون حساسیت توجه کنید. یه جایی هست استاد راهنما یک مسئله رو پیشنهاد میده، میگه اینجوری هم بد نیست. شما میگه نه استاد، به نظر من اینجوری بهتره، من مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم. خب خیلی از جا استاد راهنما میگه خیلی خوب، حالا شما که میگه اینجوری اینجوری بهتره. ولی یه جایی هست استاد راهنما میگه الا لابد باید اینجوری باشه. شما اگر نقطه مقابلش رو قرار بگیرید دیگه انتظار نداشته باشید این استاد راهنما تو جلسه پایان نامه ازتون دفاع کنه. استاد راهنما فقط زمانی میشه در واقع ما اعتماد داشته باشیم به اینکه تو جلسه دفاع از ما دفاع میکنه واقعا، که ما باهاش در ارتباط باشیم بدون ما چی مینویسیم. یه جای هست شما رفتین موضوعتون ترتیب شده، شماره استاد راهنما رو گرفتین، دو سه هفته به دفاع زنگ میزنید که استاد من مطالعه هم نوشتم. میگه حالا که نوشتی خودت هم بیا دفاع کن. من دفاعی ندارم، مسئولیتی ندارم. واقعا هم همینطوریه. یعنی استاد راهنما بایستی توسط دانشجو ازش استفاده بشه و در جریان موضوع قرار بگیره. یه جایی هست استاد در جریان موضوع نیست، در نظریات خودش پافشاری میکنه و این خودش میشه در جلسه دفاع استاد داور شما، نه استاد راهنما.
بله. آیا تو استاد مشاور هم حق دعوی امکان دارش موجوده که انتقاد بکنه؟
بله قطعا همه اساتید این وظیفه رو دارن. حتی سالانه ما سالانه ها میتونه بگه من اینجا بهتون گفتم این کارو بکن، چرا نکردی؟ دلیل چی؟ درسته؟ استاد من اتفاقا تو پایان‌نامه خودم استاد مشاورم بیشتر از استاد داغنم به هم گیر داد.
ایوه.
آره. چون یه قسمتی رو که در تخصص ایشون بود من بدون توجه به، یعنی بدون توجه که نه زیاد نرفتم تو اون موضوع مراجعه داشته باشم، پیش فرض ذهنیم این بود که همه مراجعاتم بایستی به استاد راهنما باشه، در حالی که بایستی اون قسمت رو که در تخصص ایشون بود با ایشون هماهنگ می‌کردم و چون خلاف نظریات استاد مشاورم نوشته بودن، اتفاقا مهمترین ایرادات از سوی استاد مشاورم گرفته شده. و خب پس با این پیش‌فرض شما یک قوت قلبی دارین، یعنی اولا تو مطلب تسلط کامل دارین به لحاظ محتوایی، ثانیا استاد راهنماتون ازتون راضیه و در جریان نگارش پایان‌نامه باش در ارتباط بودید، نظرات ایشون رو مد نظر قرار دادید، حالا دیگه با خاطر زمین میان جلسه پایان نامه سعی کنید مسائل شکلی رو هم تا حد امکان رعایت کنید، البته معمولا پیش بینی میشه که برخی از نگارندگان حالا به خاطر این که به محتوای مطلبشون گیر ندن عمدن ایرادات شکلی میذارن که به اونها گیر بدن دیگه از اونها منصرف بشن، ولی خب این مشروط به اینه که استاد داورتون چقدر حوصله داشته باشه. درسته؟ یعنی یه جای ممکن هست استاد داور علاوه بر گیر دادن به اون مسائل عمدی شکلی که شما گذاشتین به محتوا هم گیر بده و هرچی این ایرادات بیشتر بشه قطعا تو نمره شما تأثیر داره. پس اینو من پیشنهاد نمی کنم، شما سعی کنید کامل بنویسید، در این حال جا واسه ایراد هر کاری داره. یعنی
یک استراحت خیلی کوتاه داشته باشیم آقای دکتر.
خواهش میکنم در خدمتتونم.